دیشب عرض کردیم که ما اگر دیندار شدیم، دیندار شدیم که به کمال انسانیمون برسیم، اونی که خسیس سخاوتمند بشه، اونی که غافل متذکر بشه، اونی که ترسو شجاع بشه، اونی که مشرک موحد بشه. ما برای اینکه به اوصاف حقیقی انسانی خودمون بخوایم برسیم، تو حالت عادی برای ما سخته. چند تا چیز ما رو به اون میرسونه. دو تا شو دیشب اشاره کردیم که در حد 3-4 دقیقه عرض میکنم. سومی رو امشب میخوام خدمت شما تقدیم کنم. یکی از اون چیزهایی که ما رو به حقیقتمون میرسونه، ما رو نرم میکنه، مهربان میکنه، ما رو به سمت اولویت هامون میبره، یاد مرگ. مرگ باعث میشه که آدم مهربان بشه. یاد مرگ باعث میشه آدم بی خودی درگیریشو با دیگران کنار بذاره، به اولویتاش بپردازه. شجاع میشه آدم، سخاوتمند میشه. به آدم بگن دو روز دیگه زنده نیستی، راحت از اموالش دل میکنه. دومی این بود که عرض کردیم حس حضور. آدم، من در محضر شما مؤدب نشستم، عرض ادب میکنم به محضر شما، در نگاه دیگران که آدم قرار میگیره رفتارشو تغییر میده. خیلی از این ریاها برای اینه که در چشم دیگران آدم میخواد خوب جلوه کنه. آدم بدون دیگران میبینندش هر خطایی نمیکنه جلو چشم دیگران. آدم خودشو در محضر اهل بیت ببینه، که تو این زیارت از دور همینجوری که حرکت میکنیم میگیم اشهد و انک تشهد و مقامی، الان داری منو میبینی، هر قدمی که بر میدارم، و ترد و سلامی، سلاممو جواب میدی، و تسمع و کلامی، صدای منو میشنوی. آدم خودشو در محضر که حس کنه مؤدب میشه. آدم در محضر امام زمان خودشو حس کنه، یا محضر سید الشهدا سلام الله علیه ما خودشو حس کنه، مهربان میشه، سخاوتمند میشه، شجاع میشه. اصلا آدم به این فکر کنه که من دارم حرکت میکنم، او داره منو نگاه میکنه، آدم میخواد بال در بیاره. شهدای کربلا با یه عشقی میرفتن میدان که لحظه ای که تکه پاره شدن، پرپر شدن، زمین افتادن، بگن علیک من السلام یا ابا عبدالله اوفیتو، آقا همینه دستم برمی اومد. و اصلا آدم به این فکر کنه که یه روزی ما هم در محضر امام زمان ارواحنا فدا بجنگیم، آدم هی دلش میخواد برگرده پشت سر رو نگاه کنه که حضرت داره منو نگاه میکنه یا نه، حواسش به تیر خوردن نیست دیگه. سومین موردی که ما رو به حقیقتمون نزدیک میکنه، باعث میشه راحت کار خوب انجام بدیم، و از ثمراتش یکی هم همین زیارت اربعینه که خیلی هم مهمه جامعه به سمتش بره، آقا محبته. محبت، آدم کسی رو که دوست داشته باشه به راحتی به میلش عمل میکنه، بی درد سر، بی سختی. یه مرد و زنی تازه با هم میخوان ازدواج کنن، اون اوائل که شوقی به هم دارن، که خدا انشالله بین تمام زن و مردان شیعه، هر خانواده های شیعه، ازدواج‌های تازه پا گرفته رو همه رو بر اساس مودت و رحمت و در مسیر تربیت اهل بیتی و مرکز تربیت فرزندان شیعه امیرالمومنین قرار بده انشالله، محبت بینشون رو پایدار کنه انشالله. تازه که با هم آشنا میشن، مرد اگه ترسو هم باشه، این خانومشو که میبره بیرون شجاع میشه. اگر خسیس هم باشه، او ازش چیزی بخواد به راحتی براش میخره، سخاوتمند میشه. ما رو به سمت کمال انسانی میبره. محبت خیلی کارا میکنه. حالا این محبت اهل بیت که بیداد میکنه، درجه بندی ما آقا روز قیامت به محبت ما به اهل بیت بستگی داره. هر که محبتش بیشتره طبعا رفتارش متفاوته در این دنیا، و درجه بندیش هم متفاوته در قیامت. چون شب آخر جلسه است و من این چند شب نتونستم فضیلت امیرالمومنین بگم، فرصت نشد، یکیشو اینجا عرض میکنم، یادگاری تو این صحرا بمونه. روز قیامت اگر به محضر امیرالمومنین رسیدیم بگیم ما تو بیابونم فضیلت تو رو گفتیم و شنیدیم، ما خستگیمون با گفتن از فضیلت تو و شنیدن فضائل تو در میره. پیغمبر اکرم در خیبر، حالا به این بحث محبت رب داره این فضیلتی که عرض میکنه، پیغمبر اکرم در خیبر همزمان با یه تیر دو نشون زد. آقا خیبر جنگ با یهودیا بود، از طرفی در سپاه اسلام پر از منافق بود، پیغمبر میخواست هم جبهه نفاق رو بزنه هم جبهه یهود رو. یه عملیات ایزایی کرد. عملیات ایزایی یعنی عملیاتی که اصلی نیست، برای اینکه عملیات اصلی موفق بشه یه عملیات حواس پرتگل میذارن، یا دشمن خودشو لو بده، یا منافق فاش بشه، یا حواس دشمن پرت بشه. مثلا جبهه جنوب میخوان بجنگن، خدا شهدا رو رحمت کنه، تو غرب یه عملیات کوچیک میکنن، دشمن سمت او بره، تو جنوب عملیات موفق کنن. معمولا عملیات های ایزایی شکست میخوره، شکستی که از غرب پیشبینی میکردیم، برای اینکه جنگ اصلی و عملیات اصلی شکست نخوره. البته همه ناراحت میشن برای کشته های عملیات ایزایی، ولی میدونن که این یه موقفیه برای پیروزی اصلی. مثل این که امیرالمومنین در جنگ جمل فرمود یه نفر بلندش قرآن بخونه و اینا بهش تیراندازی میکنن. خب یکی میتونست بگه آقا یا امیرالمومنین یه جوون بلندش قرآن بخونه چرا بهش تیر بندازن؟ اینا 700-800 تا آدمو کشتن، شما لشکر آوردی، خب حمله کن. حضرت میدونه 700-800 تا آدم کشتن، ولی اون کسی که تو جبهه جمل ایستاده، مردم خیال میکردن مادر مهربان مؤمنینه، باید خودشو لو میداد. حضرت فرمود یه جوون بلند شه بره قرآن بخونه، یه جوون رفت به اسم مسلم مجاشعی قرآن خون و اون زن دستور تیرباران داد، همه بفهمن که او مادر مؤمنان هست یا نیست. درسته امیرالمومنین جگرش برای اون جوونه میسوزه، اما یه کشته میده، یه پرده از روی یه نفاقی برداشته میشه. میگن عملیات ایزایی، شکستش هم توش پیروزیه. یکی از اون عملیات های ایزایی قبل از امیرالمومنین در خیبره. عرض کردم این موقع جنگ خیبر رو که بگم، مختصر البته میگم، به همون بحث محبت برمیگرده بحث. پیغمبر اکرم امیرالمومنین به امر الهی یا مصلحت الهی مریض احوال شده بود، چشم درد داشت، در خیمه خوابیده بود، بعد کسی دیگر رو میفرستادن میدان. پیغمبر کسی رو فرستاد که در احد و خندق و جاهای دیگه هم فرار کرده بود. هیچ کس کسی که سابقه فرار داره رو فرمانده نمی کنه آقا، چه برسه پیغمبر. پس چرا پیغمبر یک فراری در جنگ های متعدد رو گذاشت فرمانده؟ آخرش عرض میکنم امام هادی چه مهری زده رو این ماجرا. یکی رو فرستاد به عنوان فرمانده، هنوز دستش به قلعه خیبر نرسیده، از بالا که تیراندازی کردن، از پایین مرحب یهودی از قلعه زد بیرون، او زودتر از یاراش دوید. وقتی داشت فرار میکرد، چون پرچم دستش بود، من که رو منبر نشستم بالاتر از شما، از اون دورم دیده میشم، نقطه‌ای که پرچمدار پرچم رو دستش میگیره بالاتر نقطه سپاه تیر رسه، این برای اینکه تیر نخوره پرچم رو زد زمین. این قاتل از زهراس، این کسی که این کار کرد، پرچم رو زد زمین، پرچم توحید رو، که معلوم نشه پرچمدار کیه، با تیر نزننش. او دوید، سربازاش هم دویدن، اون اینا رو ترسوند، اونام اینو. فرمانده و سربازا با هم خلاصه هم افزایی کردن در فرار، همه فرار کردن، رسیدن به پیغمبر اکرم. خیلی ناراحت شد رسول خدا، درسته عملیات ایزاییه ولی براش تلخه که پرچم توحید و زمین بندازن. فرمود که فردا پرچم رو به یه مرد میدم، لأعطین رایت غدا رجلا، فردا پرچم رو به یه مرد میدم که یه ویژگی داره، نه اینکه شجاعه، نه اینکه سخاوت داره، نه اینکه نیزه داریش فلانه، نه اینکه علم داریش فلانه، چون فردا پرچم رو به یه مرد میدم لاعطین رایت قدن رجلا یحب الله و رسوله، او خدا و رسول رو دوست داره، یحب الله و رسول، و خدا و رسولم بیچاره او هستن، او چون خدا و رسول رو دور داره دوست داره، کرارن، او کراره، کرار کسیه که به جای اینکه متوقف بشه صف رو میدره جلو میره. پیغمبر یه اسم برای امیرالمومنین گذاشت کرار، یه اسمم برای قاتل از زهرا گذاشت فرار. این صیغه مبالغه است. این وزن فعال، وزن فعال کسی که همش کارش با چوبه میگن نجار، کسی که کارش بناسازیه میگن بنا. فرمود لاعطین رایت قدن رجلا، فردا پرچم رو به کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، هم او خدا و رسول رو دوست داره هم خدا و رسول او رو دوست دارن، کرارن، او بره صف رو میدره، غیره فرارن، مثل اینا فرار نیست. صبح که شد فرمود که عین علی، علی کجاست؟ زیر بغل امیرالمومنین رو گرفتن از خیمه، گفتن آقا مریض احواله. پیغمبر اکرم دعایی خوندند و دست به زبان مبارکشون زدن، رو چشم امیرالمومنین گذاشتن، چشم حضرت شفا پیدا کرد. حضرت رفت میدان. خب اون قبلیه، از امیرالمومنین عذر میخوام، قیاس میکنه، اون قبلیه برای اینکه پرچمو ببینن تیراندازی میکنن، پرچمو زد زمین معلوم نشه پرچم دار کیه. سید همگری 1300 سال پیش، خدا کنه 100 سال پیش بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد هم که این مسیر نجف کربلا میره، ما هم باشیم باشون، ما رو هم یاد کنن. سید همگری 1300 سال پیش میگه وقتی علی داشت میدان میرفت، یحتز فی یمنا یدی متعرض للموت، میگه به جای اینکه پرچم مثل اون بندازه زمین، پرچم رو بالا گرفته بود میچرخون، یعنی اینجا من اشتباهی به کسی تیر نزنید، تیر رو اینجا بزنید. یحتز فی یمنا یدی، دستش رو میچرخون، او پرچم اینجاست، اشتباهی سربازامو تیر نزنید، تیر رو اینجا بزنید. یحتز فی یمنا یدی متعرض للموت، میگه کسی که میره کشته بشه که فرار نمیکنه، کسی که به عشق پیغمبر، به عشق خدا میره جون بده که فرار نمیکنه، فرار مال اون کسی که خودشو دوست داره، نفس پرسته. کسی که خدا رو دوست داره که میره کشته بشه در راه خدا. اون تو امیرالمومنین اهل خودکشی نبود، هر جنگ میرفت که کشته بشه، ولی خب باید میجنگید و پیروز میشد. اون امیرالمومنین رو وقتی پیغمبر اکرم میخواد بگه سر فرار نکردنش چیه، می فرماد که یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره. همه ردبندی های ما به محبتیه که به خدا و رسول داریم. محبت آقا یه شروطی داره، یه ویژگی هایی داره. محبت غیرت میاره. آدم نمیتونه هم یه نفر رو دوست بداره هم دشمنش رو دوست بداره. محبت تواضع میاره. آدم یکی رو که دوست داره در برابرش خاضعه. آدم یکی رو دوست داره بیاد مهمون خونش، نمیگه چی میخوای، از قبل میره میدونه این چی دوست داره، همونا رو تهیه میکنه. آدم بر اساس اون کسی که دوستش داره زندگی میکنه. شما حالا انشالله اینطوری هستید، من که خجالت میکشم فقط اسم محبت رو به زبونم میارم. اون کسی خدا و رسول رو دوست داره که زندگیش هم بر اساس خدا و رسوله. یکی از ویژگی‌های این محبت اینه که آدم یکی رو که دوست بداره محبانش رو دوست می‌داره. اینو بدونید. یکی از ویژگی‌های این زیارت اربعین اینه که شما خدامو می‌بینید، به خاطر اینکه شما زائر سید الشهدا هستید، شما نمی‌شناسن اهل کدوم شهری، اهل کدوم کشوری، حتی نمیدونن دینت چیه لزومن، چون ادیان دیگه هم میان. همینی که شما زائر سید الشهدا هستین، محترم اینجا، التماست هم میکنن ازت پذیرایی کنن. یکی از ویژگی های محبت که ضروری رعایت بشه و بین ما خیلی مشکل توش هست، تولی. آقا جامعه‌ای که توش تولی نیست، اون جامعه عملاً، عذر میخوام از محضر شما، دروغ میگه ولایت داره. اعتبار سنج ولایت، اون چیزی که تایید میکنه ولایت رو، یکیش تولیه. تولی یعنی چی؟ یعنی هر کسی که امیرالمومنین و امام میدونه باید شیعیانش رو دوست بداره، نسبت به شیعیانش احترام داشته باشه، نسبت به شیعیانش احترام بذاره، با شیعیانش درگیر نشه، با شیعیانش جنگ نکنه. تو زیارت عاشورا میگید دیگه، میگید انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من با اونایی که با تو در سلمن منم در سلمم، با اونایی که با تو در جنگ و حربن منم در جنگم. اما خلاف این عمل میشه. زن و شوهر گاهی سر یه موضوع کوچیک تا دادگاه میرن، وکیل میگیرن، هر دروغی هم به هم نسبت میدن که پیروز بشن. توجه نمی کنن که انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. شیعه امیرالمومنین نباید به خودش اجازه بده با یه شیعه بجنگه. شیعه امیرالمومنین تا مجبور نشه با شیعه امیرالمومنین در ستیز نمیشه، محبت میکنه. ما تو این زمینه لنگیم. یکی از عظمت های این تولی همین پذیرایی هاست که از شما میکنن. چرا از شما پذیرایی میکنن؟ یعنی حلب زوار، شما زائر امام حسینید، حلب زوار عب سجاد، شما زوار امام حسینید، اینا هم نوکرتونن، با افتخار هم نوکری میکنن و اینا ما رو میشناسن. تو حالت عادی شما برو توی مغازه اصلا جوابت هم نمیدین، پولشو اول بده. اینجا شما چون زائری، او تولی در او ظهور کرده، میگه چون زائری من نوکرتم. امام زمان ار با اونا فدا تشریف بیارن، عقل ما رو کامل کنن، با همین تقویت تولی جامعه رو به سمتی میبرن که همه عالم بیاد ما رو تماشا کنه. اگر زیارت اربعین زیباست، چون یه ذره توش تولی پیداست، یعنی شیعیان امیرالمومنین به خاطر حضرت بقیه رو تعویل میگیرن. در روایت گفت آقا من چجوری بیام به شما خدمت کنم اگه دستم به شما نرسید؟ فرمود به زوارم، به خدامم، به شیعیانم خدمت کن. فرمود به شیعیان ما خدمت کنی. ما خیلی در این زمینه عقبیم. این فقط نباید مال ده روز اربعین باشه. خدا میدونه به عظمت امیر المومنین قسم که من روبروش نشستم و به عظمت سیدالشهدا قسم که شما روبرو نشستید. اگر کسی میخواد امیرالمومنین رو در آغوش بکشه، نسبت به شیعیان امیرالمومنین مهربانی کنه. اینو محسوس حس خواهید کرد. وای به حال ما که کمتر از غیر شیعیان باشیم. ابن ابوالحدید شیعه نیست، معتزلیه. در شرحش به نهج البلاغه بارها عقاید ما شیعیان رو نقد کرده، شیعه رو هم باطل میدونه. امیرالمومنین رو دوست داره به نسبت خودش، امیرالمومنین رو فل جمله برتر میدونه از اصحاب پیغمبر، اما میگه این شیعیان الکی هن. ولی نگاه کنید چی میگه: من میترسم قیامت امیرالمومنین به ما بگه که شما قد ابن ابوالحدید هم منو دوست نداشتید. و ابن ابوالحدید به امیرالمومنین توی شعری عرض میکنه که ورأیت دین الاعتزال یا امیرالمومنین، من معتزلیم، شیعیان رو به عنوان اعتقاد قبول ندارم، اما و رأیت دین الاعتزال و اننی اما من احوال اجلک عاشقم، به خاطر تو احوال اجلک کل من یتشیعو. من این شیعیان و عقیده شون رو قبول ندارم، اما چون ببینم این شیعیان به عشق تو بیابون راه میفتن، من شیعیان تو دوست دارم. یعنی یه کسی که شیعه نیست میگه من به احترام تو یا امیرالمومنین شیعیان تو دوست دارم. میشه ما شیعیان نسبت به هم بیمحبت باشیم؟ قسم خورد پیغمبر، فرمود به خدا وارد بهشت نمیشید تا اینکه همدیگر رو دوست بدارید و هم محبت کنید. رمز پیروزی شیعه، اکسیر اعظم شیعیان، این محبته. شما کربلا رو نگاه کنید، هر چه میبینید محبته، منتها محبتی که طولیه، یعنی همه فدای سیدالشهدا. حالا یک شو عرض کنم، شما ببینید عابس خیلی شخصیت برجسته‌ایه، خیلی شخصیت عظیمیه. آقا فرض کنید که یه طرف 30,000 لشکر، یه طرف یه دونه آدم. میدونید که یاران امام حسین بیشترشون تو تیراندازی‌ها کشته شدن، 15 تا 20 تا کمتر بیشتر میدان تن به تن جنگیدن. عابس که خواست بره میدان، کسی جرأت نکرد بیا جلو، 200 نفر با هم بهش حمله میکردن. این آدم این قدر قدرت، قبل از این که بره میدان برای ما جذابیت شمشیرزنی مهم نیست که. برای ما این مهمه که آبس شوذب، شوذب هم شهید کربلاست، رفیقش هم است، فقیه هم بود شوذب. شوذب رو صدا کرد گفت شوذب میدونی 30 ساله با هم رفیقی، من میمیرم برات، از زن و بچه‌م تو رو بیشتر دوست دارم، ولی دلم میخواد قبل از اینکه نوبت من بشه برم میدان، آبس به شوذب گفت تو بری میدان جون تو فدای سید الشهدا بکن، من داغ تو رو ببینم، من میخوام تو دلم همه چیزو فدای حسین کنم. شوذب اول رفت میدان، آبس داغ شوذب رو دید، بعد رفت میدان. اون چیزی که کربلا رو کربلا کرده، ما رو بیابون گرد کرده، اون محبت عظیمیه که اونجا هست. و شیعیان امیرالمومنین باید این محبت رو بین خودشون حس کنن، درک کنن، به هم ابراز کنن. این وضعی که ما خدای نکرده تو جامعه سر هر چیزی به هم ممکنه بپریم، جسارت کنیم، این شایسته شیعیان امیرالمومنین نیست. هر گوشه کربلا رو شما نگاه کنی همین شکلی محبتیه. اون محبت عجیب زینب کبری به سید الشهدا محبتیه. اگر این محبت نبود کاری پیش نمی رفت اصلا. بلکه یه شاعر بزرگ شیعی داریم تو قرن ششم که اینا نشون میده دین و اینا فهمیدن، به اسمش نیلی هلیه، 565 از دنیا رفته، میگه به امیرالمومنین میگه احب اعدای فیکم اذ تحبکم، میگه من یکی دشمن خونی من باشه بفهمم عاشق توه، من باش دشمنی نمی کنم. من با کسی گلاویز بشم بفهمم شیعه توه، من نمیزنم. احب اعدای فیکم، من دشمنم هم دوست دارم، اذ توهب بکم، اگه تو رو دوست بداره. ملاک دوستی و دشمنی بین ما امیرالمومنینه. ما با دوستان امیرالمومنین دوستیم، بیچاره ایم، عاشقیم، نوکریم. با دشمنان امیرالمومنین هم دشمنیم، کل جبل راسخ، مثل یه کوهی که نمیشه از جا کند. این به هم خورده بین ما، محبت بین ما کم شده. اینی که صابخونه و مستأجر به هم رحم نمی کنن، مستأجر وسایل خونه صابخونه رو خراب میکنه، صابخونه هم هر سال بیش از انصاف به رو قیمت اجارش میکشه، چون انگار که دارن از مال از یاغی پس میگیرن. آقا اینا شیعان امیرالمومنین هست. زندگی زن و شوهرها رو نگاه کنین، بالاترین نقطه‌ای که باید زن و مرد محبت داشته باشن، بالاترین نقطه اوج تولی با همسرتونه، که خدا در قرآن میخواد، شیطان میخواد بین شما رو جدایی بندازه. همسرتونه که اگر اون خانه گرم محبت باشه، توش اسم امیرالمومنین محترم باشه، بچه های ولایی پرورش پیدا میکنن. بچه به جای اینکه غرق در محبت باشه، کمبود محبت پیدا کنه، این بعدن نمیتونه محبت کردن یاد بگیره. ما هر چه داریم آقا از محبت داریم. این مسیر، مسیر تمرین محبته. خدام تمرین میکنن به عشق سیدالشهدا نوکری کنن، زوار تمرین میکنن به عشق سیدالشهدا قدم بزنن. یه قدری هم میبینید اینجا تحملمون بالاتره، با هم کمتر گلاویز میشیم، هم دیگر رو تحمل میکنیم، شلوغ پلوغ بشه هم دیگر رو تحمل میکنیم. این وقتی اثر جدی در ما میذاره که در طول ایام، در طول سال ما نسبت به شیعان امیرالمومنین مهربان باشیم. آدم جگرش پاره میشه میبینه تو فضاهای رسانه‌ای کشور گروه های مختلف شیعه به هم میپرن، چنگ به صورت هم میکشن، خاک به صورت هم میپاشن. این خلاف خواست امیرالمومنینه. یه نعمت عظمایی خدا به ما داده که ما امیرالمومنین رو دوست بداریم. من خودم وقتی فکر میکنم میبینم با این دل ناپاک هر جایی من که بند و بست نداره، چطور چی شد که خدا محبت امیرالمومنین در دل من گذاشت، شرمنده ی حضرتم. حیفه. علامت شکرگزاری محبت امیرالمومنین اینه که ما نسبت به شیعیانش مهربون باشیم. وگرنه یه اون میبینی قیامت مسیحیه میگه من از شما جلوترم. من اینو تا حالا تو مسیر نگفتم. یه شاعر بزرگ مسیحی اسم عبدالمسیح انطاکی، این میگه که من یه قصیده گفتم 5500 و چند بیت، یه قصیده. همچین شعری در دنیا وجود نداره. کسایی 20,000 بیت هم شعر گفتن ولی یه قصیده با 5,000 بیت همش با یه قافیه نداریم. یه دونه است در مدح امیرالمومنینه، یه مسیحی هم گفته. یه وقت فکر نکنید 4 قدم راه رفتین کاری بر امیرالمومنین کردین. این مسیحیه بعد از اینکه یه کتاب 500 صفحه‌ای شده، این 5500 بیتی که گفته بر امیرالمومنین، 5500 چند بیت قصیده با یه قافیه یک شعر گفته، آخرش که مقدمه رو نوشته عذرخواهی کرده. خدا انشالله به ما حداقل همینقدر معرفت بده. میگه فصفح ابا حسنن، یا امیر المومنین منو ببخش، هم من تجرعن، از من که گستاخی کردم با این زبان ناپاک و قلم شکستم از تو نوشتم. تو رو باید فاطمه زهرا مدحت کنه نه من مسیحی. فصفح ابا حسنن هم من تجرعن، ببخشید منو گستاخی کردم، حبن علا مدحتن تسموم بانی ها، ارو عشقی که به تو داشتم زیاد روی کردم، بیشتر نوشتم، من باید کم میگفتم، شایسته نبودم از تو بگم. ان لم اکن طامئن فی رحب صدرک، این زبون حال ما هم هم، اگر من خیلی به آقایی تو یا امیرالمومنین طمع نداشتم، اگه باور نداشتم آقایی تو رو، ان لم اکن طامئن فی رحب صدرک ما حاولت والله ان اروی اقافیها، به خدا به خودم اجازه نمیدادم این قافیه ها رو بنویسم. هر کی هر کاری برای امیرالمومنین خیال میکنه کرده باید براش عذرخواهی کنه، چون بگه شایسته تو نبود، 4 قدمی که من زدم حواسم هم معلوم نیست بود نبود. اینا برای اینکه خودشونو به امیرالمومنین نشون بدن، این مسیر شما خواستید خودتون رو به امیرالمومنین نشون بدید، اینجوری باید حرف بزنید. یه شاعر مسیحی دیگه به اسم بوالسلامه، اونم یه کتاب داره به اسم حماسه قدیر، ملحمت القدیر، خیلی هم کتاب عجیبیه. اونم تو مقدمش میگه یا امیرالمومنین من خواستم یه کتاب در مدح تو شعر بگم، در برابر دریای عظمت تو کلمات من مثل شنریزه های کنار ساحل دریای وجود توه، تو دریایی، کلمات به درد نخور من شنریزه های ساحلشه، اما من راهشو بلدم چی کار کنم تو به من نگاه کنی. تلکه حساتون، میگه این سنگریزه هایی که من نوشتم تشبیه کرده به سنگریزه، میگه تلکه حساتون مخذوبتون به دم الحسین الغالی، من قبل از این که مدح تو رو بگم برای حسینت گریه کردم، این شنریزه هامو سرخ کردم تو به من نگاه کنی. ابن عبدالحدید هم میگه، میگه یا امیرالمومنین من قصیده گفتم، قصیدهشو دور ذریع حضرت نوشتن، میگه آقا من لایق نیستم به من نگاه کنی، این قصیده رو که گفتم برای اینکه این قصیده رو بخوام بگم، ولقد بکیت لقتل آل محمدن، من قبلش برای حسین گریه کردم. ما هم قبل از اینکه بخوایم جلسه رو تمام کنیم، از یک آقایی که مظهر محبت تو کربلا میخوام روزه بخونم امشب، قبلش منم اون دو بیت شهریار از زبون شما میگم. شهریارم همینو گفته، یعنی همونی رو که مسیحیه و سنیه گفته شیعه هم همونو گفته، مسیر همین. آقا کسی بخواد خودش رو امیرالمومنین نشون بده، یکی محبت به شیعیان امیرالمومنین، یکی گریه برای سیدالشهداست. میگه که جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ ما گفتن به ما شیعه امیرالمومنین، من هیچ کاریم به شیعیان امیرالمومنین ربط نداشت. جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ من آنچنان که آل علی گفته نیستم، یا علی من نشدم اونی که باید میشدم. سفرم هم به نصفه رسید، هنو من تغییری نکردم، هنو حواسم جمع نشده، هنوز وقتم رو تلف کردم. جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم؟ من آنچنان که آل علی گفته نیستم. اما مرا همه علی از خود مران، اما منو مران آقا، که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم. حالا من امشب میخوام برای از زهرا روزه ای رو بخونم که از زهرا اونجا دلش برای سیدالشهدا سوخت، جایی که همه اهل حرم جگرشون برای سیدالشهدا سوخت. احق الناس من یبکی علیه، بهترین کسی که براش باید گریه کرد، فتن ابکل حسین و بکر بلای، اون کسیه که تو سید الشهدا کاری کرد که سید الشهدا جلو گریهشو نمیتونست بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ما قمر منیر بنی هاشم سه تا وظیفه داشت. اولیش حافظ الحسین، تا او زنده بود بچهای سید الشهدا نگران جان امام حسین نبودن، گفتن تا عمو هست بابا طوریش نمیشه. همین طور هم شد، تا قمر بنی هاشم زنده بود سید الشهدا زخمی بر نداشت. دومین وظیفش تو کربلا حافظ الخیام، حافظ خیمه ها بود. تا او زنده بود بچهای امام حسین تجربه ترسیدن نداشتن، هر وقت شب یا روز دامن خیمه رو بالا می زدن اون آقای رشید رو می دیدن داره حفاظت می کنه از خیمه. سومین وظیفه او ابوالقربه پدر مشک بود، آب آوردن با او بود. اینا کنار این بود که او فرمانده سپاه بود، وایستاده بود کنار خیمه ها، خیمه ها رو پاسداری بده. بچه ها از خیمه ها می اومدن بیرون، مشک خالی نشونش می دادن، جگرش رو آتیش زدن، صدای العطش بچه ها رو ویران کرد. کار به جایی رسید که آمد محضر سید الشهدا. این تو منابع متأخر اومده ولی من خیلی با اون ارتباط میگیرم. با یه فاصله ای وای میستاد، خیلی جلو نمی اومد، سرش هم بلند نمی کرد، سرش پایین بود. عرض کرد قذاق از صدری، سینم تنگ شده. من هم اینجا تو بیابون به امام زمان عرض میکنم آقا جان یا بقیت الله قذاق از صدری، از خودم ناامید شدم، منم سینم تنگ شده، منم دلم میخواست جزء حسابیا بیام. اینی هم که میبینی قمر بنی هاشم سید الشهدا عرض کرد قذاق از صدری، سینم تنگ شده، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا از زندگی تو این دنیا بدم میان. این بچه ها در آتش میگن من بیچاره شدم، سربازام یکی یکی تو میدان کشته شدن، من سالمم. تا این صدا رو فرمود بکل حسین بکاءً شدیدن، سید الشهدا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. فرمود انت صاحب لوائی، پرچمدار منی، اذا مضیت تفرق عسکری، اگر تو بری من لشکری ندارم، تا تو هستی به خیمه های من حمله نمی کنن. اهل یک به دو نبود با سید الشهدا، از شدت محبت همیشه ساکت بود، اهل ابراز وجود نبود. سید الشهدا یه قدری که گریش آرام شد به صورت قمر بنی هاشم که نگاه کردید، چیزی نگفت، اعتراض نکرد، سرشو پایین انداخت. اما حضرت دید دیگه پاهاش رو زمین نیست، دلش کنده شده. این جفه دیگه سید الشهدا آرام آرام گریه کرد، فهمید باید برادر رو از دست بده، آرام آرام گریه کرد. بعد به قمر بنی هاشم فرمود که این بچه ها تنها امیدشون تو هستی، اگه میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، آخرین امید این بچه ها برای اینکه آب بخوان بنوشن، آخرین امید رباب برای اینکه بچهش نمیره تو هستی. یک بدون نکرد که من آماده رزمم، بذار میدان برم. اهل این حرفا نبود، مطیع محض بود، سرشو پایین انداخت رفت سمت شریعه. خودش هم اینجور معرفی کرد که انی انا العباس اقدو به سقا، برای آب آوردن اومدم. رفت به سمت شریعه، 4000 تیرانداز، نیزدار، سنگانداز، همه یه نقطه رو هدف گرفتن، همه یه نقطه رو میزدن، همه میخواستن یک نقطه کمر سید الشهدا رو بشکنن. ولی او عبور کرد، به آب رسید. به قول استاد مرحوم آیت الله بهجت میگه کسی که به سکینه وعده داده تیر و تیرانداز براش مهم نیست. از همه عبور کرد، مشک و پر از آب کرد، خبره نبرد بود، میدونست برای این که تیر بهش نخوره باید مارپیچ حرکت کنه، ولی این مارپیچ حرکت کردن مال کسیه که وقت زیاد داره، او میدونه حال شیرخوار وخیمه، برای همین راه مستقیم رو به خیمه ها گرفت. اون هیکل تنومند شد هدف همه تیراندازا، انقدر تیر زدن براش مهم نبود، به سرعت می آمد. شاید اینجوری به گوش بچه ها تو خیمه ها میرسید که انا ابن علی ین المرتضا، انا ابن علی ین المرتضا. به رباب میگفتن دستش به آب رسیده داره رجز میخونه، یه قدر این شیرخوار رو نگهداری الان به آب بر میگرده، سابقه نداره عمو وعده بده عمل نکنه. انا ابن علی ین المرتضا. یه لحظه ایدن لحنش تغییر کرد اما صدا رسا بود. والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی. مهم نیست، فدای سر بچه هاش. یه ذره جلوتر که اومد دیدن لحنش باز تغییر کرد. قد قطع او به بقیه هم یساری. مهم نیست دست دادن که مهم نیست، آب دارم، آب دارم میبرم. خدایا در این بیابان به تو پناه میبرم. از اون لحظه که فوقف العباس متحیرن، دیگه متحیر شد، حرکت نکرد. حالا که هم آب نیست، همین بدن از هم پاشیده، رفتن به خیمه فقط روحیه بچه ها رو خراب میکنه. متوقف شد، دشمن اون رو دوره کردن. خجالت میکشم بگم چه کردن. همینقدر به شما مختصر عرض میکنم که کاری کردن از او دیگه نترسن، کاری کردن خیالشون راحت بشه از جا بلند نمیشه، بلکه کاری کردن که خیالشون راحت بشه که کار تمامه. دو سه تا جمله بیشتر عرض نمی کنم. سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا هر جایی که یه شهیدی میخواست میدان بیفته محتضر بود، لحظه آخرش بود، مثل باز شکاری میرفت خودشو بالا سر او میرسون برای اینکه سرشو دامن بگیره، لحظه آخرش او سرشو دامن سید الشهدا بذاره جون بده. اما اینجا کار از کار گذشته بود. تنها جایی که سید الشهدا آرام آرام پیاده حرکت کرد اینجا بود، چون هم دلش نمیخواست اون صحنه رو ببینه، هم دیگه عجله فایده ای نداشت، کار از کار گذشته بود. تو بعضی منابع متأخر اومده که مشا الیه منحنیان، یعنی آرام آرام و اینطوری مشا الیه منحنیان، دست به کمر آرام آرام اومد. یه مجتهدی اینجور نوشته، میگه آقا آرام آرام میومد، هی برمیگشت پشت سرشو نگاه میکرد، چه جوابی باید به این خیمه ها بدم. وایساد بالا سرش، وقتی اون بدن از هم پاشیده رو دید دست به کمرش گرفت، جعل یکفکف دموعه، با آستینش کاشو پاک میکرد. وقتی برگشت به سمت خیمه ها، اینم جمله آخر من، وقتی برگشت به سمت خیمه ها، استاد آقای بهجت میگه وبان الانکسار فی جبینه، آثار شکست در چهره سید الشهدا پیدا بود. بچه ها با این که بابا با راحت بودن جرأت نکردن حرف بزنن، همه منتظر بودن، دیدن آقا وضعش به هم خورده. برای هیچ شهیدی اینجوری در هم شکسته دست به کمر نشده، همین منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته. دیدن سید الشهدا آرام آرام اومد کنار حضرت زینب، دم گوشش آرام گفت خواهرم به این دخترها بگو ماجرا رو محکم گرفت.